از آقای دادخواه دعوت میکنم به نمایندگی از بیمه سامان تشریف بیارن و بیشتر در این خصوص صحبت کنن، اینکه بیمه سامان چقدر تلاش کرده که به قول معروف تو این اکوسیستم سازی پیش بره و همچنین نحوه تعاملی که با دیگر شرکت های بیمه چه درون و بیرون سازمان در واقع نتایج چطور بوده. یه نکته خیلی مهم که مهم است اینه که نگاه به بیرون از صنعت بیمه. یکی از چالش هایی که شاید صنعت بیمه ما داره این هست که وقتی صحبت از اکوسیستم سازی می کنیم معمولا درون صنعت متمرکز درون صنعتن، به نظر من باید برن بیرون، همونطور که مثلا فناپ از شبکه بانکی اومده آیتول رو گرفته، بعد آیتول اومده سمت بیمه، خود به خود صنعت بیمه اگر هر شرکتی میخواد به سمت نوآوری باز و اکوسیستم سازی پیش بره باید اهداف و هدف گذاریاشو خارج از صنعت تعریف کنه و این نکته مهمه. گرچه ما نگاه میکنیم که مثلا بیمه سامان درمانه تو رو انداخته و تلاش کرده خارج بشه از اکوسیستم بیمه، ولی این کافی نیست و باید هدف گذاری ها فراتر از صنعت بیمه بشه تا در آینده نزدیک شاهد پیشرفته دیگر باشیم. خب آقای دادخواه در خدمت شما هستیم.
به نام خالق هستی بخش، سلام به همگی و امیدوارم که خوب و سرحال باشین. حالا بعد از صحبتهای خوب و آتشین و یاد دهندهی که آقای ارسطو داشتن، من یکم راجع به بیمه سامان و اتفاقاتی که اونجا افتاد و احتمالا تمرکز من رو چالش‌هایی که توی نوآوری درون سازمانی اتفاق خواهد افتاد. خب من روح‌الله دادخواه بیدگلی هم، من مهندسی صنایع خوندم، بیزینس خوندم و سالها، یعنی 14-15 سال تو زمینه سیاست گذاری و استراتژی کار کردم و بعد از اونم یا دیگه تلمذ میکنیم تو زمینه اکوسیستم نوآوری و کار نوآورانه کردیم و بیشترش هم نوآوری های درون سازمانی بود. تو بیمه سامان خب به خاطر انگیزه های فاندراش و خب جوان بودن مدیر عاملشون، چون آقای مهندس زرابیه که خب خیلی علاقه داشتن و سالها حدود مثلا 14-15 سال پیش رویاشون این بود که نوآوری و دیجیتالی شدن توی بیمه سامان خیلی رایج بشه و رونق بگیره، خب تلاش های خیلی زیاد شد، اقدام های زیادی کردن آقای مهندس و هیئت مدیره محترم بیمه سامان و خب این شد که من از سال 98 یه تیمی که من الان نمایندگی اون تیم رو دارم که اتفاقاتی که رخ داد رو رقم زدیم، اون تیم به بیمه سامان اضافه شد و شد آنچه که همه میبینن و فروش چند صد میلیارد تومانی دیجیتالی تو صنعت بیمه، باز کردن خیلی از راه‌ها، نوآور بودن و اولین بودن تو خیلی از چیزها که حتی خب اولین بودن الان ما با افتخار میگیم اولین بودن ولی اصلا قابل افتخار نیست، واقعا دردسرهای زیادی داره، اشک‌ها و آه‌های زیادی پشتش. خیلی خب با این مقدمه من شروع می‌کنم چالش‌هایی که نوآوری بسته توی سازمان‌ها داره رو یکم بررسی می‌کنم. فقط این رو اولش بگم، احتمالاً باز توی صحبتم تکرار خواهم کرد که این چالش‌ها بخشیش چالش‌های زیسته ماست و بخشیش چالش‌هایی که بقیه بازیگرا و شرکت‌های توی صنعت بیمه داشتند و به ما منتقل کردن و ما ازش یاد گرفتیم یا اینکه هنوزم نتونستیم حلش بکنیم. چالش موجوده و همچنان گریبانگیر کسانی که دغدغه نوآوری دارن هستش. سال 98 ما اضافه شدیم تو بیمه سامان و 3-4 ماه بعدش ما صدا کردن تو هیئت مدیره، گفتن که حالا میخواین چیکار کنین. من اونجا دوباره باز به نمایندگی از اون تیم رفتن جلو، گفتم که ما قرار نیست به شما محصول دیجیتالی بدیم، قصدش هم نداریم، ما قصد داریم که فرهنگ و آدم تحویل بیمه سامان بدیم، فرهنگ نوآورانه و آدم نوآور. حالا اگر ما اینو موفق شدیم انجامش بدیم، اون موقع دیگه فکر میکنیم که محصول دیجیتال کوچکترین خروجی این تغییرات خواهد بود. با این فکر ما شروع کردیم. خب خیلی از کارهایی که انجام شده بود، خیلی از مدلایی که بقیه استفاده کرده بودن توی صنایع دیگه، چون من از بانک هم اومدم، یعنی یه دوره بیمه بودم، رفتم بانک و دوباره اومدم بیمه، یه سری تجربیاتی که اونجا داشتم استفاده کردیم و میدونستیم که بزرگترین مانع‌های فرهنگیه. اتاق فکر تشکیل دادیم و شروع کردیم یک بر اساس مدل آقای کاتر یه چارچوب ریختیم که اون کتاب شتاب دهی کاتر راجع به دوال اورگانایزیشن ها صحبت میکنه. آقای ارسطو هم کلی صحبت کردن که چطوری شرکت ها برای افزایش بهره‌وری سلسله مراتبی میشن، در حالی که اون موقع شرکت شروع به کار کرد ژله‌ای بود، تصمیم سریع بود، همه چیز دور هم و با سرعت زیاد اتفاق میافتاد و بعدش وقتی که خواست بهره‌وری رو بره بالا، شروع کردن شرکت سلسله مراتبی درست کرد. و آقای کاتر میگه بیایم یه ساختار ژله‌ای کنار این ساختار سلسله مراتبی بذاریم و ما همین کار کردیم. بزرگترین مانعی که اون موقع شناسایی کرده بودیم، قبلش هم میدونستیم، فرهنگ آدمایی بود که تو صنعت بیمه از سالهای سال اومده بودن کارهای که الان ما بهش میگیم مدیریت سنتی، بیمه داری سنتی، اینا رو انجام داده بودن و یه رگولیشن خیلی قوی هم از اینا حمایت میکرد که اینا توی صنعت بیمه بدون اجازه مثلا مدیر فنی اصلا اجازه آب خوردن وجود نداشت، چه دیگه نوآوری کردن. این بود که ما بخش بزرگی و مهم نوآوری رو با خود همین دوستان و همکاران عزیزم، واقعا عزیزم، خیلی لطف کردن و انعطاف پذیر به خرج دادن، شروع کردیم با اونا رو تبدیل کردیم به مدیر محصول. قبلش بعد آموزششون میدادیم، بعد فرهنگشون تغییر میدادیم و اینا رو یه جوری متمایز میکردیم از آنچه که قبلا بودن یا از آنچه که مدیرهای دیگه دارن به صورت کانونشنال سنتی دارن کار رو انجام میدن و این تمایزه باعث میشد که آدم ها دیده بشن، رشد بکنن، اشتیاقشون، انگیزهشون زیاد بشه. از اون طرف هم یه اتفاقی که افتاد این بود که اون ماه اول ما تو بیمه سامان نشستیم با آدمایی که قدیمی تر بودن، یه چند تا معیار گذاشتیم، آدمایی که مستعد این چی میگن شکوفایی بودن، آدمایی که مستعد بودن که نوآوری براشون انگیزه داشته باشه، از درون آتش درونشون بجوشه و نوآوری انجام بدن، یه لیستی تهیه کردیم و بعد از همون آدما دونه دونه سلکت کردیم، باشون صحبت کردیم و خب ما یه سری آموزش ها و یه سری ابزارهای دیده بودیم، مثلا ابزاری هم در اختیار داشتیم که چطوری میشه مثلا آدما رو تیم کرد، چطور تیم سازی میشه درست کرد، چطوری میشه اشتیاق آدما رو تحریک کرد. و خیلی مهمه که آدم ها وقتی که میخوان یه کاری انجام بدن توی تیم، مخصوصا توی کار تیمی، نسبت به افکار و احساسشون آگاه باشن، خودآگاهی داشته باشن به قول معروف. و ما خیلی راجع به این قضیه میگم هم یاد گرفته بودیم هم تونستیم منتقل بکنیم به آدم ها. خب فرهنگ سازمانی مهمترین درایوریه که توی نوآوری میتونه چالش درست بکنه، میتونه اثر بخش باشه و اثر اهرمی داشته باشه، کمک بکنه که نوآوری اتفاق بیفته. یکی از چیزهایی که تو فرهنگ سازمانی میگم اشک ما، یعنی هر کسی که تو زمینه نوآوری سازمانی کار میکنه، الان اتفاقاتی که میگم مربوط به بیمه سامان نیست، اینو هی تکرار میکنم چون این لیبل بیمه سامان بهش نخوره، تجربه یه که همه دوستای ما تو نوآوری تو صنعت بیمه داشتیم، منتها خب حالا ما نمایندگی میکنیم برای صورت. پشتیبانی ساختار هاست، پشتیبانی فرایند هاست، پشتیبانی آیین نامه هاست. ببینید تو نوآوری من یک کمکی بگیرم از مرحوم علی حاتمی تو فیلم سوت دلان، دو دسته آدم معرفی میکرد، کله بربریا و کله تافتونیا، آدمایی که دارن کار روتین انجام میدن، به قول آقای ارسطو تو اون لایه بهره برداری دارن کار میکنن، اونا کله تافتونی، آدمای نرمالن، آدمای معمولین، و کله بربریا اونایی ان که دارن یه جور دیگه فکر میکنن و نه اینا اونا رو قبول دارن و نه اونا اینا رو قبول دارن. منتها چون کله تافتونی ها خیلی بیشترن، کله بربریا همیشه توی نقطه ضعفن. یک شرکت، یک مملکت به هر دوی اینا نیاز داره. قراره اونایی که نوآوری میکنن آینده بهره برداری رو بسازن و قرار اونا که بهره برداری رو دارن مدیریت میکنن نون امروز شرکت رو تولید بکنن، سود امروز شرکت رو تولید بکنن، پولش رو بردارن ببرن توی نوآوری و هزینه کنن. ولی اصلا انگار دو دسته آدم های متفاوت هن، اصلا عینکاشون با هم فرق داره، حتی شاید چشاشون اینجا نیست، مثلا اینجاشونه چشاشون، میخوام بگم اینقدر فرق داره. یه پرانتز یه چیزی بگم، ما تو بیمه سامان یه ایونتی برگزار کردیم، چیز برعکس ریورس پیچ، من ببخشید یه کلمه یه از ذهنم رفت، ریورس پیچ برگزار کردیم تو 4 تا محور و اومدیم خیلی مفصل توضیح دادیم، اومدن مدیرای همون بخش اومدن توضیح دادن که آقا دغدغه الان ما چیه، و همه اونایی که تکنولوژیست بودن، نوآور بودن، استارتاپ داشتن دعوت کردیم، از 1000 روش حضوری و غیر حضوری بهشون گفتیم ما اینا رو می‌خوایم. اتفاقی که افتاد یک مثلا حدود فکر می‌کنم حدود 72 تا پیشنهاد اومد تو لحظه اول، همون داشتیم ارائه می‌دادیم پیشنهاد شروع شد، در این حد مثلا من ذوق کرده بود، ولی اتفاقی که افتاد رسید به 7 تا یا 6 تا، چون میگم چون هفتمی شکم چیز بود توش مردد بودیم، و هیچی بیرون نیومد، هیچیش جذب بیمه سامان نشد. این شد که بعدش ما اومدیم یه اسپیچ دادیم راجع به این که شرکت‌های بیمه مریخی، استارتاپ‌های ونوسی، یعنی باز مثلا هم دارم یک استعاره از کله تافتونیا و کله بربریا استفاده میکنم، که یه کسی یه چیزی میخواد، نیاز داره، باید براش جواب پیدا کنم، ولی نمیخواد کسی جوابشو بده، یا یه کسی یه ایده ای داره میگم آقا من کار ندارم تو چی میخوای، من یه مثلا تکنولوژی بردم میخوام اینو یه جوری فرو بکنم به اون مشکلات تو. خب شاید اصلا خیلی موقع ها مشکل رو مشکل اضافه میکنه این تکنولوژی. پرانتز بسته، برگردیم به چیز. آدمایی که توی نوآوری توی شرکت‌های بیمه، مخصوصا بیمه سامان شروع کردن کار کردن، یواشاش متمایز شدن از طریق توجهی که بهشون میشد، خروجی‌هایی که داشتن، اخباری که راجبشون بود و تغییر فرهنگ رو داشتن نمایندگی می‌کردن و می‌بردن جلو. این یه چیزی من امروز شنیدم واقعیه، به بیمه سامان هم ربط نداره، فکر کنم تو همه صنایع وجود داره، تو به صنعت هم ربط نداره، که کسی که موفق میشه دو تا اتفاق روبروش قرار میگیره. موفقیت هست که موفقیت میآورد، یعنی یا برعکسش بگیم هیچ چیز بنزه موفقیت رو ساپورت نمیکنه. دو، کسی که موفقه مورد حسودی قرار میگیره، و آدمایی که متمایز میشن تو صنعت بیمه یکی از این دوتا حالت براشون اتفاق میفته، هر دو با هم، یعنی مثلا اینجوری با یه نفر یه حال یکیشه با یکی دیگه است و مجموعاً همه اتفاقات میفته. حالا هر سمت، هر کف ترازوی بیشتر باشه بیشتر کمک میکنه که موفق بشه، یا بیشتر کمک میکنه جلوی موفقیتش گرفته بشه. و این فرهنگ رو میخوام با این تیکه آخر ببندمش، که ما تو تیمای ورزشی هم که یه تیمایی هم که دارن کار تیمی انجام میدن و خلاقیت توش اهمیت داره، مثلا فوتبال، مثلا میگن که فلان تیم یه هافبک خلاق نداره که وقتی بازی بسته شد درش بیاره، یکی گل میزنه، یکی سیو میکنه، یکی کلینشیت میکنه، ولی همه اینا یه تیم هن. و این فرهنگه، یعنی هیچ موقع هافبک دفاعی نمیگه چرا من بعد اون وسط حمالی بکنم که اون گل بزنه این گل نخوره و بعد مثلا اسم اینا در بیاد، چون یه تیمن، یه شاکلن، یه هدف دارن، یه رؤیا دارن، این موفقیت اتفاق میفته. و این میتونه چالش باشه اگر که این فرهنگ همدلی و کار تیمی وجود نداشته باشه، و میتونه یه درایور باشه اگر وجود داشته باشه. اینم راجع به این قضیه. میخوام بحث فرهنگ رو ببندم و شروع کنم راجع به سازوکارهای استقلال صحبت بکنم، که قسمت بهره برداری و قسمت اکتشاف، که من بیشتر دوست دارم بهش بگم کاشف، چون ترجمه اکسپلوریشنه، کشف چیز ببخشید کاوش، چون ترجمه اکسپلوریشنه، قسمت بهره برداری و کاوش دو تا رویکرد متفاوت دارن، دو تا معیار اندازه‌گیری متفاوت دارن، یکی با پول و خروجی و دستاورد سنجیده میشه، یکی به تلاش و اشتیاق و نمیدونم رؤیا پردازیش سنجیده میشه. و اینا پول رو کی میده، منابع رو کی میده، قسمت بهره برداری میده، کی مصرف میکنه، قسمت کاوش، یعنی اگر اون پول نرسه به اینا، اگر اون امتیاز منابع نرسه به اینا، به شدت تحت تاثیر قرار میگیرن و آینده همون بهره برداری خراب میشه. اتفاقی که میفته اینه که چون منابع دستشونه، پول دستشونه، شروع میکنن حرکت میکنن به سمت کاوش و این شروع زوال کاوشه. یعنی اتفاقی که میفته اون کله تافتونیه میاد کنار کله بربریا، اتفاقا رئیس هم قرار میگیره چون پول تو جیبشه، و شروع میکنه که الان کارو میخوای بکنی، برو اینش هم بررسی بکن، برو اینش هم بررسی بکن. نه نه اون که اصلا حرفشو نزن. بعد اتفاقی که میفته یک آدم خطرپذیر سریع چابک مبتنی بر مثلا نیاز مشتری با معیارهای ROI و نمیدونم اجماع تصمیم گیری و اینا محصور میشه و انگار مثلا ما میخوایم معیارهای موفقیت توی بهره برداری رو توی کاوش تزریق بکنیم و این اینجا اونجا شروع زوال است. خشک میشه چشمه، خشک میشه چشم. و آخرین موضوعی که میخوام راجعش صحبت بکنم جبران خدمات. یه موقع توی یک شرکتی بر اساس اینکه کی چیش بیشتر میدوه، کی بیشتر نشون میده که داره کار انجام میده، به آدما کامپنسیت میکنن، بهشون پول میدن، اونم پاداش میدن، کارا نمیدن، هر چی، که این کاملا قضاوتی نظریه و اصلا جواب نمیده. ما خیلی این کار کردن تو شرکت های کوچیک، تو شرکت های استارتاپی ممکن اتفاق بیفته، ولی نمیتونه برای شرکتی که مثلا 1000 نفر 2000 نفر نیرو داره این اتفاق بیفته. حالا ما میخواییم نوآوری توی شرکت 1000 نفر 2000 نفر تو قسمت ژله‌ای، قسمت دوم ساختارش شکل بگیره. آدم ها دارن به قول آقای کاوی توی اون چارچوب اجرای استراتژی دارن 85% تو گردباد خودشون دست و پا میزنن، 15% میخواییم بکشیم بیرون و بگیم 15% انرژی و وقت رو بذار اینجا نوآوری بکن و بعد همونطوری بسنجمش. رسما معنیش اینه که شما بیا بیرون، 85% کاری که داری انجام میدی رو ما به شما پرداخت میکنیم، پاداش میده، اون 15% که ریختی دور، چون برای این بر اساس این معیارها اونا هیچ چی نیست، اونا الکیه، اونا وقت تلف کردنه. یعنی با اون همون KPI ها، یعنی زمان انجام کار، نمیدونم رضایت مشتری، این چیزایی که برای یه ساختارهای بالغ اندازه گیری میشه به اونا اپلای میکنن و خب جوابی نمیگیرن. اینو من با گوشت و خون و استخونم تجربه کردم. و برای اونا میان معیار اوکی ها رو چیز میکنن، Objects and Key Results، اونا رو میان اپلای میکنن، استفاده میکنن. آدم ها میان رویا پردازی میکنن، چه جلسات خوشگل این جلسات تدوین اوکی ها، میان رویا پردازی میکنن، رویا هاشون رو میان سعی میکنن بنویسن، بعد اقدام نیازمندی هایی که اون رویا ها اتفاق بیفته چیه، چه تعهداتی باید من بدم، چه تعهداتی باید سایر قسمت‌های شرکت بدم، اینا همه دونه دونه نوشته میشه، ازش یه نخی رد میشه تا مشخص بشه که این چطوری این ابجکتیو به کیریزاد منتهی میشه و بالاتر از ابجکتیو هم یه دونه رویا نشسته و این رویا هست که آدم‌ها رو بر جلو. و این اتفاقی میفته. بله من زیاد شنیدم که راجع بیمه سامان نیست، بر همه شرکت‌های بیمه است، همه صنعت بیمه اتفاق توش میفته که فلانی داره ماهی 8 میلیون میگیره، بعد تو اومدی به خاطر این کار سه ماهی که انجام داده میخوای 40 میلیون تومان بهش پاداش بدی. من با این KPI هیچ موقع نمیتونم جواب بدم، هیچ موقع نمیتونم بگم که خیلی خوب من بهش 40 میلیون تومان میخوام پاداش بدم، ولی به خاطر اینکه مثلا 500 میلیون تومنه تو همین سه ماهه ایجاد شده و این قرار نمایی روش بکنه سال دیگه مثلا بشه مثلا 30 میلیارد، من دارم یه 40 میلیارد به یکی میدم که یه بذری واسه من کاشته که سال دیگه قرار 30 میلیارد میوه به من بده، این غیر منطقی نیست. ولی با معیار اینکه این طرف داره ماهی 8 میلیون میگیره بهش میخوای 40 میلیون، یعنی 5 برابر پای حقوقش بدی، آقا من به عنوان یک کله بربری به تو میگم هیچ جمله جلوی کله تافتونی با این ادبیات نمیشه گفت. و آرزوی من اینه که ما بتونیم بر اساس اشتیاق، هیچ راه حلی واسهش وجود نداره، من نمیشناسم، خیلی تحقیق کردم، بر اساس اشتیاق به آدما کامپنسیت بکنیم. یعنی هر کس تلاش کرد، خروجی هم به دست آورد، دمش گرم، ولی اینا خروجی اشتیاق، اون آتش درون آدم هاست. اینو چطوری باید اندازه گیری کرد؟ حتما واسهش سولوشن پیدا میکنیم و حتما چیز میکنیم. ولی تنها چیزی که الان میشه داد بر اساس اشتیاق میشه با آدم ها توجه کرد، آدم ها رو دید، ازشون قدردانی کرد. نمیخواد پول بدیم، نمیخوایم ارتقا بدیم، نمیخوایم اتاق بزرگتر بدیم، میز بزرگتر بدیم، فقط بهشون توجه کرد و ازشون قدردانی کرد. خیلی چالش های دیگه هم وجود داره، ولی دیگه بس دیگه، صدای من تکراری شده. ممنون از اینکه توجه کردین، ممنون از اینکه کمک هم کردین، چون بخشی از صنعت بیمه اینجا نشستم و بودم توی تجربیات ما. موفق باشین، من هرز دیگه ندارم.